هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز دوشنبه است، روز دوشنبه، به مدت یک ساعت و نیم، از ساعت 11:30 تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستم. همچنین از برنامه‌های سرزمین جاوید در روزهای چهارشنبه، خب اجازه فرمایید که یک غزل بسیار بسیار عالی از خواجه حافظ شیرازی برای شما بخوانم. مطلب بسیار هست: به جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی، مزن به پا که معلوم نیست نیت او. بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، ندید داد که عام است فیض رحمت او. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. نمی کند دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و هر دولت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مگر ز خاک خرابات بود فطرت او. عرض کنم خدمت شما که ابیات اشعار حافظ و سعدی و دیگران، اینها همیشه یک مبانی اخلاقی رو هم در نظر میگیرد. حافظ به خصوص همواره یک نوع پروتستانتیزم رو یا پروتستانیزم رو ما در ابیات اشعارش نسبت به دین نگاه میکنیم. امروز میخواستم خدمت شما در ارتباط با عرض کنم که اخلاق و دین صحبت بکنیم. شاهنامه رو با خود آوردم، همچنین تاریخ طبری، ببینیم آقا این مذهب ریلیجن به قول انگلیسی زبان ها چه چیزیست و آیا اخلاق از دین سرچشمه میگیرد یا ریشه‌های دیگری هم دارد. باری این داستان ریلیجن یا مذهب رو ما اشتباه فهمیدیم، یعنی در واقع چون نیک بنگریم این اسلام عزیز که دین بسیار بزرگی هم هست به لحاظ تعداد پیروان، در واقع به معنی اخص کلمه دین نیست، یک مذهب سیاسی است که رویه‌های دینی هم البته دارد. اما کارهایی که اسلام پیشنهاد کرده و بزرگان اسلام کردن ابتدا با روح دین یعنی مذهب مغایرت داره، اصلا قابل توجیه نیست. یعنی شما وقتی مقایسه می‌فرمایید مثلا اسلام رو و آموزه‌هاش رو با مثلا آیین بودا یا آیین هندو یا آیین مسیح، اساسا هیچ همخوانی نیست بین اینها. خیلی شگفت انگیزه، چون وقتی میگوییم مذهب یا دین و تجربه دینی، این مربوط است به در واقع به توجه به امری ماورا که از اون بالاتر هیچ نیست. یعنی توجهات معطوف امری است که به قول این انگلیسی زبان ها میگویند ترانسند میکنه همه پدیده های هستی رو، یعنی از اون بالاتر هیچ چیز. توجه به اونجا معطوف هست و فرض بر این هست که اندیشه و تفکر و اخلاق به سمت تعالی، به سوی او که در واقع بالاترین همه مطالب و مسائل و فنومن های گیتی هست، به سمت اون در حرکت باشه. و در این راستاست که موضوع زهد و تقوا و در واقع اخلاق و همه اینها پیش میاد و اساساً مناسبتی ندارد با چاقوکشی و سربری و سرگردنه و اینها که پیشنهاد شده از جهاد و غنیمت. و واقعا باعث خجالته آدم وقتی تاریخ اسلام رو کنه، خجالت میکشه. صبح زود ببینید از مدینه عده زدن بیرون، چاقوها رو کشیدن، قمه ها رو کجا، اینا سرداران اسلام هستن، دارن میرون سرگردنه اونجا اموال بگیرن، راهزنی میکنن. شما فکرشو بکنید آخه این که نشد داستان، اینا نمیدونن چه کلاهی بر سر ما گذاشتن دوستان مدینه. منتها تفاوت در اینجاست که آدم ها به اندازه ذوقیات و فطرت نیک خود از دین میگیرن و بقیه چیزهای بد رو نادیده میگیرن، همچنان که ایرانی ها. حالا اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد مطلب بشویم عرض کنم یک دوست قلعه سردی، قلعه سرد در خاک بختیاری است نزدیک ایزه و مالمیر، فکر کنم 780 کیلومتری، سیدگون، سودجان، سودجان شده سودگان و شده سودجان شده سیدگون، عرض شود که خاک پاک بختیاری و یک غزل خیلی خوب برای من خوند این دوست آقای کوروش، براتون میخونم، غزل میهنی است بسیار بسیار زیبا و داره مضامین بدیع هست، اجازه فرمایید براتون بخونم، خیلی خیلی خوب بود. در واقع از این همه شعرا که ما زنگ میزنن یکی دو تن شعرشون خیلی برجستن، هر دو هم از خاک بختیاری بودن، دو برادر بودن که به من زنگ زدن که شعرشون رو گذاشتن در دالاس، و این دوست محترم کوروش که به من زنگ زدن براتون میخونم. بله، در واقع دو شعر هست اینجا که من نوشتم و خدمت شما میخوانم. بله، میگوید کنعان به خواب رفتم و در مصر دیدمت، از کاروان برد فروشان خریدمت، شبهای بیشماری از این عشق در دمشق، منجر شدی به خوابم و هر شب پریدمت، از دهلی گناه لبت تا عراق شهر بر گونه های قرمز جیهون چکیدمت، یونان که حمله کرد به چشمان میشیت، بر اصل زاگرس به سپاهان دویدمت، سپاهان در واقع، وقتی برید موی تو را خنجر عرب، در تار و پود قالی کاشان تنیدمت، قوم مغل که میل به چشمان گل کشید، در شیون تغزل حافظ خزیدمت. بله، اگه اشتباه نکردم، بانوی روز مادر و شب مهربان وطن، در پرچمی سرنگ به آتش کشیدم. بسیار شعر زیباییست. اینجا یه چیزی راجع به افاقنه گفته این دوست عزیز ما که بنده نخوندم. ببینید این داستان حمله افاقنه و افاقنه که این مورخ ها نوشتن بدین گونه نبوده، یعنی بیشتر این مورخان کار حمله افغان، حمله افغان مثل که اینها مثلا چی بودن، مثل مغول و عرب نبودن، اینها از حوزه یک فرهنگ و یک دولت بودن، این جنگ داخلی بوده، حمله افاقنه نبوده. درسته این محمود اشرف اینا آمدن بسیار کسافتکاری ها کردن اینا، اما این سستی دولت ایران بوده و این جنگ داخلی بوده، یعنی در واقع اینا کارگزاران حکومت صفوی بودن، سنی بودن، از بس اینا جور کردن و ستمکاری در حق این بیچارا کردن، به جان آمدن پایتخت رو گرفت. اگر تاریخ ها رو نگاه بکنید در میابید که یک جنگ بزرگی همین اشرف کرده و عثمانی ها رو شکست داده، در همون روزگاری که در اصفهان به مدت کوتاهی که بودن، یک دفاع جانانه همین اشرف کرده است از ایران در مقابل از کنن که عثمانی، و یه شکست فاحش هم اونها داده. بنابراین این افاقنه رو بذاریم کنار مدتی، یعنی اینها رو به غلط در ردیف از کنن که مغول و تیمور و نمیدونم عرب و اینها نگذاریم، اینها از حوزه یک فرهنگ بودن، یعنی ایران و افغانستان حوزه یک فرهنگ هست، جدایی ندارد، گرچه افغانستان امروز کشور مستقلی است و همه احترامات اینها بماند، اما حوزه یک فرهنگه، یعنی ما هرچی در باره ایران میگوییم افتخاراتش و افغانستان هم مربوط هست. در تمام این عرض کنم که جنگ هایی که بود و تمام این دفاع هایی که از ایران میشد، روزگار ناظر و قبل شدی بعدش و اینها، عرض کنم که جنگجویان افغان اینا نقش اصلی داشتن یا نقش مهم داشتن. این است که این افاقنه رو یواش یواش از زبان یک کمی بزنیمش کنار، در ردیف چیز نیاریم، درست نیست به نظر من. اینجا شما فرمودید که من که چیز افاقنه بذاریم بخونم خدمتتون. بله، ببینید، باد افاقنه که شبی ریشه تو کند، همچون گیاه مهر به دندان جویدمت. شما تیمور لنگ رو فراموش کردین، چسبیدین به افاقنه، این درست نیست به نظر من. به جای این مرحمت بفرمایید یک عرض کنم بیت رو تصحیح کنید، تیمور رو، تیمور لنگ، این داستان حمله افغان ها و اینا که میگویید حمله خارجی نبوده، چیز داخلی بوده، جنگ داخلی بوده، در واقع برادرکشی بوده بر اثر همین تعصبات شیعه و سنی، داستانش خیلی فجیع و واقعا حیرت انگیزه این که چه میکردن اون گرگین خان والی هرات و اینا، چه به روز زن بچه این از کنم که سنی ها میآوردن به دستور وزرای تشکیلات همین شاه سلطان حسین بیورزه. باری شعر بسیار خوبی بود، درود بر شما کوروش گرامی از قلعه سرد بختیاری، درود بفرستم به خرزمالون به قول بختیاری ها و هموطنان گرامی در اون منطقه و جاهای دیگر. باری برگردیم سر داستان این اخلاق. عرض شود که در روزگار قدیم، قدیم ترین ریشه هایی که هست در باب این لغت مورالیته و اتیکس که اینا هر دو به یک معنی هستن، به معنی همین اخلاق هستن، در حکمت یونان هست. نگرش حکمای پیش از سقراط، اینها به جهان نگرش مذهبی و دینی نبوده، اخلاق ریشه در فرهنگ داشته. یعنی در حالی که می شود گفت دین در کار اخلاق بسیار مؤثر است و ذاتاً دین بایستی اخلاقی باشد، اما خود اخلاق حتما دینی نیست. هزار یک چیز و یک عرض کنم عناصر مختلف در این شیوه های رفتاری مردم تاثیر دارد. مثلا در همین خاک بختیاری که نام بردم، کشتن آهو و کبوتر چیز بدی است، بسیار بدی است. این یک چیز ایرانی است از قدیم که کشتن آهو به هر دلیل دوست نداشتن ایرانی. فکر کنم نظامی است میگوید آهو کشی آهوی بزرگ است، که آهوی دوم به معنای گناه است. بنابراین وقتی میگویم اخلاق، این حتما ریشش در دین نیست، ضمن اینکه دین بایستی ذاتا اخلاقی باشه، چون کاربرد دین بیشتر از حوزه اخلاق نیست در زندگی عرض کنم که ما آدمیان و در بیشتر جاها با اسطوره هاشون زندگی میکنن. خلقیات اینها مبتنی است بر اسطوره است نه بر دین. مثل فرض کنین هندوستان، اینها با میتولوژیشون زندگی میکنن، با مهابهارات زندگی میکنن. کتاب مهابهارات ستون اصلی فرهنگ هندوستان هست و آیین هندو. که نگاه بکنیم آیین هندو هم نه پیغمبری داشته، نه یک کسی اومده من از اون بالاها اومدم سلون قبلا تفقدونی و اینها نبوده. اینها برگذر زمان با فرهنگی که از کنم رفته رفته روش کرده و اینها میتولوژی ها به وجود آمده و خلقیات مردم از اونجا نشأت گرفته. این است که تصور نکنیم که همه خلقیات در دین هست. باری این دانشمندان و متفکران پیش از سقراط، نگرش اینها کاملا به قول این جایی ها ابجکتیو بوده، یعنی این دنیایی بوده. چیزی از ما بعد و طبیعه و مسائل مربوط به دین و اینها ما در این نمیبینیم. مثل فرض کنید سخنانی که از کنم فیثاغورس میگوید، که میگوید انسان معیار همه پدیده های دیتی است. یعنی انسان هر چیزی رو از خودش معیار میگیره، نیک و بد رو ناگذاری میکنه، همه چیز رو به چشم خودش میبینه، خدا رو خلق میکنه و عرض کنم که همه چیز مربوط است به این انسان. مقصود این که چیزی به ماورا یا در ماورا اعتقاد نداره فیثاغورس یا تالس، اینها تا روزگار عرض کنم که سقراط هست، که این سقراط در واقع اندیشه های بیرونی ابجکتیو رو گرفته و اینها رو در وجود انسان، یعنی توجهات رو از کهکشان به انسان برگردانده و موضوع اخلاق رو مطرح کرده، که البته در اونجا نه پیغمبری بود نه چیزی، نه این صحبت هایی که بعد مطرح شد. و وقتی نگاه کنیم به این تاریخ پیغمبران، اینها کارهای ضد اخلاق رو بسیار انجام دادن. همین ابراهیم اولوالعزم رفته اونجا زنش رو داده دست چیز فرعون، اخلاق رو ما در فرعون میبینیم. بهش میگفته که تو بهتره من بگم تو خواهر منی ابراهیم، چون اگه بگم زن منی ممکنه بر بکشم، میگم خواهر منی. بیچاره این زن رو برده اونجا، این چیزهای تورات هست میگم خدمتتون. بعد آوازه انداختن که یه مرد اومده خواهر زیبایی داره، فرعون اومده اینو گرفته. یعنی زن خودش تحویل فرعون داده و دست خودش بوده که گفته است ممکن است جان من به خطر. بعد از این مدتی فرعون متوجه میشه که این زن میام یه مرد حسابی، تو چرا نگفتی این زن توئه، من زن تو رو میخوام چیکار کنم، یه زن دیگه برو اونجا بیرو. این هم خلقیات پیامبرا ابراهیم اولوالعزم. بعد هم پسرش گرفته سرش ببره، خواب نما شده، چاقو برده سر پسرش ببره. از اینجاست که موضوع اخلاق دگرگون شده، یعنی از رفتارهای انسانی مبتنی بر خرد مبدل شده است به دستور از ماورا. دستور از ماوراء معیار اخلاق رو معلوم میکنه. خداوند فرموده است پسر پسرت بابا، پسر پسرش خود بابا، مرد است برای سر پسرم ببره، مگه میشه سر پسرش کسی ببره؟ خوابونده که سر پسر رو ببره که حالا بعد بقیه داستان هم میدونی که نبریده. حالا از اینجاست که یک چیزی به نام الله و یهوه و اینها پاش رو گذاشته در زندگی بشر در ارتباط با این خاورمیانه عرض میکنن، چون در هندوستان و چین این خبرها نیست. حالا معلوم تکلیف اونها چیست در روز قیامت که خداوند میدمد در بوق عاشق مرتضی، این ملاحین همشون باید برن به جهنم. از اونجاست که این آثار دینی مثل تورات و عرض کنم که انجیل و قرآن و اینها در راستای هم اینها هی نوشتن اینها رو. هیچ کسی هم نگفت که این تورات رو خدا نوشته، اشتباه فهمیدن دوستان در جزیره العرب. همه میدونن این تورات رو خواهما نوشتن، یعنی میتولوژی قوم یهود هست، قوم یهود با میتولوژی زندگی میکنه و مبتنی بر این میتولوژی یعنی حماسه ها و افسانه ها توانسته هویت نیرومندی رو ایجاد بکنه، به خصوص در روزگاری که قرار شد که دربند اسرائیل در عهد جدید صهیونیستا اینها زبان هبرو رو دوباره زنده کردن. زبان هبرو زبان فراموش شده بود، مرده بود قرنها، دوباره زنده کردن به عنوان زبان ملی و عرض کنم مبتنی بر فلسفه قوم یهود، فلسفه تاریخیش دولت تشکیل دادن، امروز هم هست. پس اخلاق تا روزگاری که ابراهیم چاقو رو دست گرفته کاری پیغمبرها همه با چاقو بوده، از شبت و سربریدن و اینها مردم با خلقیاتشون زندگی میکردن، یعنی با فرهنگشون مبتنی بر خرد، چون اخلاق یک امریست جبلی. هیچ کسی دزدی رو دوست نداره. شما در قبیله های ماغو باغو هر جا هم که بروید حتما ترحم چیز خوبیست، حتما دزدی چیز بدیست. هر کسی مالی گرد میکنه دلبستگی به اون اموال داره، کسی این رو ببره خونه خوشش نمیاد. لازم نیست پیغمبر از اولوالعزم از آسمون ها بیاد آقا دزدی نکن، هر که دزدی کرد دستش رو ببرید، این حرفا نیست. اینها امور در واقع فطریست. اخلاق این امریست که از سبب که یونیورسال هست، همه آدم های گیتی از نمیدونم تحقیل بعدشون میان اینا و اینها با فرهنگ زنمه شاهنامه رو بودم خدمتتون. در مقابل این چیزهایی که به ما تحمیل کردن و اینها، فردوسی لازم دیده از چند بزم انوشیروان ترتیب بدهد و انوشیروان از بزرجمه یا بزرگمه که حکیم بزرگ ایرانی بوده سوال میکنه در چندین بزم و او سخن گفته، پندهای حکیمانه داده که اینها همه ریشه‌اش در فرهنگ ایرانی است. باری بعد هر شبت که آیین یهود هست و تورات که در واقع این ساختار اخلاقیش کاملا معلوم هست، یعنی در واقع تکیه بر همین ده فرمان هست، دو تا لوحه بود دیگه، بله که میگم شهادت دروغ ندید، زنا نکنید، همش هم به صورت نفیه، همش به صورت نفیه، فقط یک چیز مثبت داره. و بعد آیین مسیح هست که گویا خسته شده بود یا مسیح یا بودن مردمانی در همون حوزه اسرائیل در روزگاری که رومی ها هم در اونجا حکومت میکردن که از دست متعصبین یهودی خسته شده بودن، اینها به کوچکترین بهانه سنگسار میکردن مثل این آخوندها. بنابراین در واقع مسیح و چهره او و سخنان او یک آنتیتزی بوده است بر این در واقع تنگ نظری خواهامای یهودی اون عصر، این که دشمنت رو دوست بدار و همسایت رو دوست بدار و هرگز نپرس که همسایت تو چه کسی هست و چه دینی داره، اگر سیلی به صورت تو زدن سمت چپت رو ارائه کن. همچین خلقیاتی سابقه نداشت در تورات، یعنی فحوای تورات این چنین نیست، اما این انجیل هست که یک همچین عرض کنم داستانی رو به میان آورده و خلقیات مسیحی به معنی اخص کلمه از اینجا نشأت گرفته. و این متفکران قدیم فیلسوفان پیش از اینکه این پیغمبر سر کلهشون در بیاد و اینها، بر این بودن که خداوند امری کامل و جامع است که از اون کاملتر چیزی نیست و ما باید و سراسر نیکیست، هیچ چیز بدی به خدا منسوب نیست. غضب و قهر و عرض کنم که تنبیه و مجازات اینها به اون مربوط نیست، سراسر نیکیست و ما باید خلقیات خود رو منطبق با کنیم با خصلت‌های خداوندی. ارسطو این رو گفته، افلاطون این رو گفته و یک همچین حالتی بود، یعنی اون چه خدا شناخته میشد یا برترین پدیده‌ها که از اون بالاتر هیچ نیست، هیچ بدی به اون منصوب نبود. که البته یونانیان خدایان مختلف داشتن و سمبول‌های مختلف داشتن. بنابراین انسان بایستی رفتار خودش رو منطبق بکند با بهترین ها، چون در واقع اتیکس که یک شعبه هم در فلسفه بود یعنی بهترین شیوه های رفتاری، اتیکس که همون مورالیتی باشد، همین اخلاق. و بعد این داستان ها آمده است، داستان نمیدونم آیین یهود و هر شبت که اینها، که در واقع آیین یهود کاری به کسی نداشت، یک آیین بسته‌ای بود که یهودیان اساساً کتاب تورات نمیخواستن به کسی نشون بدن، یک چیزی گرانمایه ارجمندی بود تو دستش، اون نمیخواستن این داستانش اصلا به غریبا بگن، خودشون برای خودشون بوده. بخشی از این داستانها رو مسیحیان و بخش دیگرش رو شمشیرکشان مدینه، مثل همین داستان آدم و حوا و یوسف و از اینجور داستانها، که اینا همه داستان تورات هست، اینا همه یهودی هستن، ما پیغمبر غیر یهودی نمیشناسیم غیر از محمد، همه یهودی هستن، اینها با شمشیر این داستانها رو پراکنده کردن و از سبب که اون چه فرهنگ یهودی مسیحی گفته میشه از فرهنگ غرب، اینها از طریق مسیح هست و عرض کنم که فاتحان و مسیحی و میشنری ها و مولدقان که داستان قوم یهود رو پراکندن. اجازه فرمایید که در باب تجربه دینی میخواستم خدمتتون عرض کنم که تجربه وقتی ما میگوییم معمولا سن به نظر میاد، مثل میگوییم آقا این پیرمرد تجربه داره، جوان بی تجربه است، در حالی که معنی تجربه این نیست، این اکسپریانس یا تجربه هر انسانی به طور روزمره داره تجربه میکنه. یک بچه که به این دنیا میاد صدای پدر و مادر اطرافیان براش اولین تجربه است شاید، یا نفسی که میکشه، یا وقتی که نمیدونه دستشو به چیز گرم میزنه، این یک تجربه است، یه چیز سرد رو تجربه میکنه، گرم رو تجربه، این همه تجربه است. برای تجربه دینی هر سبت که به دلاراست شدن نیست، تجربه دینی که خیلی هم چیز پیچیده و عجیبی است، در واقع برای بعض افراد ممکن است پیش بیاید یا خیال کند که پیش آمده است، مثل بعض خوابها یا بعض رویاها، انلایتمنت، یک چیزی از ماورا، و معتقدند بعضی کسانی که چنین تجربه ای دارند. این تجربه دینی نمیتونم خدمتتون چگونه توضیح بدم، یک سره عرض کنم که به صورت خالص معنوی است، همون گونه که ریلیجن و دین یک سره خالص و معنوی است، مفهومش چنین است. با چاق و کشی و غنیمت گرفتن و سر گردنه اساسا دین سازگاری نداره، نقض قرضه. نمیشود گفت این دینداران هستن که سر گردنه رو گرفتن، یا اینجا چیکار میکنن؟ یهو میبینید که در گرگان براتون میخونن قتل عام ادلن، سر میبرن کنار جوس که آب خونشون بریزه تو آب که آسیاب نان درست کند برای این عربه که قصد، چه کار میکنه؟ هیچی، اینا سرداران اسلام هستن، دارن آیین محمدی رو رواج میدن، این اصلا نقض قرض چنین چیزی نبوده، اصلا معنیش این نیست، این آدم کشی و جنایته. در واقع عمدتا اسلام سیاسی است تا دینی، این نکته ایست که ما هم خدمتتون عرض کنم، یعنی چاقو کشی و آدم کشی و قتلهای سیاسی و ترورهای شخصیت رو عرض کنم، مغالطات لغوی مثل محارب با خدا، خب این میخواد دشمناش از بین ببره، لغت اختراع میکنه، مغلطه میکنه، یا سر گردنه چیکار میکنی؟ جهاد میکنی. آقا کی به تو گفت جهاد کنی؟ اگر که خداوند تبارک و تعالی که شما میفرمایید خلق استان با واتب الارض فی ستت الایام، اگه یه همچه قدرتی خب خودش مسلمون کنه آدم ها رو، هرچی بشه به تو چه که چاقو برداری را بیفتی سر اینمونه ببری زناشونو ببری که حالا میخوای دین خدایی، دینی که بخواد با چاقو و قطعمه و دوزی و سرگردن رواج پیدا کنه، چگونه این میشه و توجیه کرد که مربوط هست واقعا به یک حقیقتی والا؟ این توجیهش خیلی مشکله، میسر نیست چنین چیزی. و به بختیاری گفتن آقا اصول دین چند تا؟ گفت دو تا. اول رحم، دوم مروت. راست میگو، درست اون گفته. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما.